محمد و آله اجمعین. خب بحث در استصحاب شرایع سابق بود. دو اشکال از مرحوم صاحب فصول مطرح، یکی در یقین سابق که ایشون میگفتن که ما یقین سابق نداریم برای این استصحاب، شریعت سابق برای ما ثابت نشده که ما بخوایم حالا استصحابش بکنیم، اون مال در واقع دیگران بوده، مال موجودین اون زمان بوده. این اشکال در احکام شریعت خودمون هم مطرح میشه نسبت به اینهایی که زمان پیامبر نبودن. جوابی که به این اشکال دادن اینه که احکام شرعی به نحو قضیه حقیقیه ثابت میشه، یعنی هر مکلفی، هر کس، مثلا تو شریعت خودمون ولله علی الناس حج البیت من استطاع، نداره موجود و غیر موجود، هر کس که هر مؤمن با یه عنوانهای عام و کلی ثابت میشه. بنابراین در واقع اون عنوان کلی ثابت شده، ما هم الان منطبقه بر اون عنوان هستیم، شک میکنیم که آیا مثلا نسخ شده یا نه، یه مواردی نسخ شده میدونیم، اما مواردی که نسخ نشده شک میکنیم در بقایش استصحاب. مرحوم شیخ در رسائل یه جواب دیگه هم دادن، گفتن ما فرض میکنیم کسی را که دوتا شریعت رو درک کرده، مثل حضرت سلمان کسانی که دوتا شریعت رو درک کرده، و این مثلا داستانهای حضرت سلمان هست که پیش کشیشانی میرفت، افرادی هی معرفیش میکردن اون کشیشان واقعی، و آخرین نفرم گفت که دیگه بعد از من شما برو در حجاز و یک پیامبری میاد، پیامبر موعود، و این علامت ها رو داره و شما دیگه تابع دین اون پیامبر حضرت محمد صلوات الله علیه و سلم. خب از مرحوشه گفتن ما یه همچین کسی رو که خودش درک کرده فرض میکنیم که ایشون بوده در زمان اون شریعت مثلا حضرت عیسی، حالا شک میکنه که با شریعت جدید اونا براش هست یا نه، استصحاب میکنیم و بعدم به قاعده اشتراک میگیم که حالا سلمان و ابوذر دیگه فرق نمیکنن، اونا براشون. حالا عمده همین عرضم به حضورتون که جوابی که دادن برای به عنوان قضیه حقیقیه، این جواب دوتا مخالف داره که حالا در خلال بحث ها به اشکالات اونها میرسیم. یکی حضرت امام هست، یکی جوای خویی هست در مصباح الاصول که یه نقد های دیگه ای هم دارن، یعنی یه حرف های دیگه ای هم دارن. اشکال دوم این بود که ما شک در بقا نداریم، اشکال اول این بود که یقین نداریم، اشکال دوم تو رکن دوم استصحاب، اما شک در بقا نداریم، این اشکال هم از صاحب فصوله برای جریان استصحاب شرایع ثابت. ایشون گفته خیلی خوب، حالا احکام شما ثابت کردی برای ما هم به نحو قضیه حقیقیه، اما شک در بقا نداریم. چرا؟ چون یقین داریم که با آمدن دین اسلام شرایع ثابت چی شده؟ نسخ شده دیگه. وقتی نسخ شده یقین داریم به زوالش، شک در بقا نداریم که بخوای استصحاب. پاسخی که از این اشکال دوم دادن، پاسخ رو مرحوم شیخ فرمودن، صاحب کفایم همین پاسخ رو قبول کردن، با اون اینه که در صورتی شک در بقا نداریم که نسخ شریعت سابقه به معنای نسخ کل احکام شریعت سابق باشه، همه احکامش نسخ شده باشه و باطل شده باشه. ما همچین چیزی نداریم، ما همچین چیزی نداریم که یه شریعت الله همه احکام شریعت سابق رو نسخ کرده باشه. اون مقداریش که مسلمه نسخ برخی از احکامه، در بعضی از احکام احتمال بقا رو میدیم، بعضی از احکام رو میدونیم که همونی که در اون شریعت بوده در شریعت خودمون هم بهش تأکید شده، حالا با یه تغییراتی، مثلا روزه بوده، اصلا خود روزه رو قرآن هم میفرماد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. معنا نداره که مثلا ما بگیم آقا اسلام اومده روزه اون ادیان رو هم باطل، حالا ممکنه محدوده زمانیش رو کم و زیاد کرده، اما اصل روزه، نماز، یک سری ارزم مناسک رو نه، اینها دلیلی بر ارزم به حضورتون که نسخشون رو نداریم. وقتی که دلیل نداریم در یه جای شک میکنیم، استصحاب بقا میکنیم. خب از این جواب یه اشکال متولد میشه. اشکالی که متولد میشه اینه که خب مگه شما نمیگی که یه سری احکام نسخ شده؟ بالاخره شما میگی یه سریش نسخ شده، پس علم اجمالی دارید به نسخ برخی از احکام. وقتی علم اجمالی داری در اطراف علم اجمالی نمیتونی اصل جاری کنی، مثل اینه که شما علم اجمالی داری که بعضی از این ظروف نجسه، ها میتونی اصالت و طهارت تو یکی از ظرف جاری کنی؟ نه، چون علم اجمالی داری. با حالا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجسه، با وجود علم اجمالی نمیتونی اصل جاری کنی. خب جواب این رو هم، جواب این اشکال علم اجمالی رو هم توجه داشته باشید. مثل چیه؟ مثل علم اجمالی به تکالیف برای اصل براءت. همین حرف اونجا میزدم، وقتی شما میخوای اصل براءت جاری کنی به شما اشکال میگیرن که آقا جان ما علم داریم که یک سری تکالیف داریم، به شما این علم داری منجزه، نمیتونی اصل براءت جاری. اونجا چه جوابی میدادن؟ جواب میدن که ما به مقدار علم اجمالی دسترسی پیدا کردیم به تکالیف، یعنی علم اجمالی ما منحل شده به علم تفصیلی و شک بدوی. مثلا اگر ما یقین علم داریم که 100 تا تکلیف داریم، اجمالا 100 تا، حدودا 100 تا 200 تا تکلیف داریم در شریعت، خب گشتیم راست اون مقداری که علم داریم پیدا کردیم، مازادش دیگه شک بدی در اونجا رفع مالای علمون رو اجرا میکنه. اینجا همینجوره، علم اجمالی داریم به نسخ بعضی از احکام. آقا چند تاست؟ فکر علمت راست چند تاست؟ مثلا 20 تا، 30 تا، 50 تا، اینا رو گشتیم، همه اینها رو تو شریعت بالاخره چیز خاصی که نیست، که دین حضرت عیسی و موسی و اینم کتاب اسلام و یار گشتیم، اینقدر پیدا کردیم که اینا نرس شده، مازادش دیگه میشه چی؟ شک بدوی و استصحاب رو جا بفهم. ترکیلات
که در مصحف اومده در مورد این
ان الدين عند الله الاسلام،
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه منتها ما در لابلای احکام، حالا این خود این بحث استصحاب شرایع سابق، یه بحث آخری داریم راجع به ثمرش، که آیا اصلا ثمره دارد ندارد، همون بحثی که رفیقمون دیروز مطرح میکرد، ثمره داره نداره چه جوریه. حالا بعضی هم میگن ممکنه ثمره ای نداشته باشه این، اما حالا اون چه که اسلام از ما میخواد تدین به دین اسلامه، دین موسی و عیسی اینا پذیرفته نیست، اون حرف صراط های مستقیم و نمیدونم پلورالیسم و حالا هر کی به هر دینی بود قبوله، اینا اشتباهه، اینا نه. ما باید متدین به دین اسلام باشیم، ولی یک سری احکامی که در ادیان اونها هست، حالا ما در لابلا فرض کن مثل زمان ما لم یجب که مطرح شده، یا قصد قربت در عبادات، قصد قربت رو در عبادات از آیه و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، این و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین مال اهل کتابه. اتفاقا علمای ما خیلی جا به همین آیه تمسک میکنن، یه عده تمسک میکنن، عده زیادی هم اشکال میکنن، ولی بالاخره ما مثلا شما یکی از مسائلی که خیلی مهمه تعبدی بودن وضوعه. وضوع از کجا میگه عبادیه؟ دلیل عبادی بودن وضوع و غسل چیه؟ چرا شما برای وضوع و غسل باید قصد قربت بکنید؟ از کجا استفاده میکنید؟ اینو علما خب خیلی خب یحب توسلی باشه، توسلی باشه دیگه، خیلی چیزا هست که خدا به صلاح شما انجام بدی، خدا دوست داره، خدا نیکوکاران رو دوست داره، من نمیدونم چس، اما قصد قربت نمیخواد. شما اگه به یه فقیر پول بدی قصد قربت هم نکنی، همجور بگی من خوشم میاد اینو کمکش کنم، خدا دوستتون داره، اما دلیل بر قصد قربت نمیشه، تعبدی بودن نمیشه. تعبدی خیلی هم مثلا به همین آیه تمسک میکنن در خلال این آیه در سوره بیان میان میرسیم بهش، تو همون بحث ثمره به این آیه میرسیم. این آیه مربوطه به اهل کتابه، مال اونهاست. اگه شما این با این استصحاب بخوای خب میتونی درست. ارزم به حضورتون که یه اشکالی مرحوم اصفهانی داره. مرحوم اصفهانی اومدن اشکال کردن که خب ما بحثمون چی شد؟ بحثمون این شد که جناب صاحب فصول در اشکال دوم گفت ما شک در بقا نداریم، شریعت نسخ شده. ما چه جوابی دادیم؟ گفتیم نسخ کلی نشده، اگه نسخ کلی شده بود شک در بقا دیگه نداشتیم، ولی اگه نسخ بعض شده باشه نسبت به بعضی ها شک در بقا داریم. مرحوم اصفهانی میاد ادعا میکنه که آقا جان شریعت سابق نسخ کلی شده، نسخ کلی شده نسبت به پیغمبر ما، چون پیامبر ما افضل انبیا هستن و تبعیت نمی کنن از پیغمبر دیگه، از پیامبر دیگه تبعیت نمی کنن. هر حکمی که ایشون میارن هر چه در شریعت پیامبره این حادثه، ولو مثل اون شریعت قبلی باشه، ولو روزش مثل روزه اون شریعته، نمازش مثل، ولی این خود پیامبر جهل کرده و خود پیامبر ما آورده. اگه ما بخوایم بگیم پیامبر ما اینو نیاوردن از شریعت دیگه، این افضلیت برای پیامبر ما ثابت نمیشه و در واقع کامل ترین پیامبر و خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اصلا نخواهد. پس شریعت اسلامی ناسخ کل احکام اون شریعته و هر چیزی در اسلام جدیده. پس شما اصلا دیگه شک در بقای اون شریعت نداری، همون حرف صاحب فصول اینجا تثبیت میشه. چیزی که به نظر میرسه در این نظر مبارک جناب مرحوم اصفهان، محقق اصفهانی، اینه که خب افضلیت پیامبر که مسلمه، اما افضلیت پیامبر این که بگیم به معنای اینه که هیچ چیزی از شریعت قبل نباشه، این دلیل اثبات نداره، به خصوص که با اون کلامی که پیامبر فرمودن انی بواسطه اتم مکارم الاخلاق، من اومدم تمام بکنم، یعنی اونها یه سری مکارم الاخلاق هست من اونها رو تمام بکنم. حالا اینکه مثلا اگر پیامبر یه شریعتی از شریعت قبل رو داشته باشه در دینشون این منافات با افضلیت و اینها باشه، معلوم نیست شریعت یه حکم قبلی باشه چه منافاتی داره با عرضم به حضورتون که افضلیت. ما میبینیم که در آیات قرآن مثل همین صوم و اینها داریم که مثل شریعت قبل روزه برای شما هم نوشته شده، در این دین نوشته شده، در دین قبلی هم بوده. و به تعبیر بعضی ها اصلا این که یک کسی یک عرضم به حضورتون که رسول و پیامبر، پیامبری ملازم نیست با این که جهل بکنه همه احکام رو، احکام جهل باشه. بعضی وقتا پیامبر مبلغ احکام، مبلغ دستورات الهی، مبلغ اون چیزهایی که در امم سابق هم بوده الان تبلیغ میکنن، نه این که جهل مستقل بکنن. این هم مطرحی که حالا در کلمات مرحوم ناهینی هم خواهیم. خب میرسیم به اشکال حضرت امام رحمت الله علیه در رسائل. خب میدونید حضرت امام یک کتابی دارن هر رسائل و بحثای مختلفی رو اونجا بحث کردن، مثلا قاعده لازرر رو دارن، استصحاب رو هم مستقل دارن، استصحاب رو هم به طور مستقل اونجا بحث کرد. ایشون در اون اشکالشون در استصحاب شرایع ثابت اینه که آقا جان شما گفتی به نحو قضیه حقیقیه، خیلی خوب به نحو قضیه حقیقیه، اما احکام اگر به عنوانی ثابت شده باشه که اون عنوان بر مای مسلمون ها منطبق نباشه، عنوان چی باشه؟ مثلا یهود باشه، یا ایها یهود، یا ایها نصارا مثلا، به این عناوین باشه، استصحابش برای ما فایده نداره، به خاطر اینکه این تبدل موضوعه، اون مسلمانه، ما مسلمانی، اون یهود بوده، نصارا بود، اون تبدل موضوع شد. مثلا این آیه و علالذین هادو حرمنا کل ذی ظفر، علالذین هادو حرمنا. خب بعضی اینها چون ممکن است که احکام در شرایع ثابت به عنوانی ثابت شده باشد که بر ما منطبق نباشه، استصحاب اونها فایده‌ای نداره. استصحاب بکنی بگی اون احکام هست، استصحاب بکنی مثل اینه که شما استصحاب بکنی حکم حاضر را بعد بخوای ازش برای مسافر اون حکم را، این تبدل موضوعه. و چون در قرآن نیامده که این احکام برای اونها به چه عنوانی بوده، به عنوان یهود بوده، به عنوان نصارا بوده، اونایی هم که حرف مثلا مثل همین و ما امروا الا لیعبدوالله، اینجا عنوانش نیامده، ممکنه به عنوان خود همون اهل کتاب خاص باشه، ما نمیتونیم استصحاب کنیم، موضوع عوض بشه. خب عرضم به حضورتون که اینجا هم به نظر میرسه که خب اگر ما مواردی رو بله علالذین هادو رو ما استصحاب نمی کنیم، علالذین هادو حرمنا کل ذی ظفر، خب اینا استصحاب نمی کنیم چون علالذین هادو، اما یه حکم مثل همین و ما امرو الا، یک سری این احکام رو که عنوان نداره، شما می فرمان ممکن است عنوان داشته باشه، این ممکن است رو با اصل عدم نفیش میکنی، اصل اینه که این با این عنوان نیست. ضمن این که اگرم عنوان داشته باشه معلوم نیست که این عنوان حتما عنوان موضوعیت داری باشه. ببینید شما خیلی احکام در شریعت ما هم یا ایها الذین آمنو مال مرد هاست، مال یا ایها الذین آمنو، ولی شما برای خانوم ها هم همه احکام آمنو رو برای مؤمنین و برای مؤمنات هم اثبات میکنه. حالا یه جاهایی خود قرآن مؤمنین رو گفته، مؤمنات هم گفته، ولی بسیاری جاها مؤمنین رو گفته ولی مؤمنات رو نگفته. کسی نمیاد بگه این احکام مال مردها، زنها ندارن و میگن دیگه قاعده اشتراک هست. در شرایع سابق هم این که مثلا یه حکمی برای عرضم به حضورتون که به عنوان یا ایها یهود اومده باشه و ما حالا نسخشو نداریم، و بحث ما در استصحاب شریعت اونجایی که یقین به نسخ نداریم، اگه نسخ شده که هیچی میذاریمش که، اما اگه نسخ نشده دلیلی بر نسخ نداریم بگیم نه این مال یهوده، نه خب اینم مثل یا ایو لذین آمنو در دین خود ماست، این اختصاصی رو نمیرسونه، این مخاطبه، مخاطب اون زمان. شما باید اینو با یه عنوانی مثلا بگه ای مردم، یا ایوه الناس، یه وقت یا ایوه الناسه، یا ایوه الذین آمنوه. اینها عنوانهایی که شما خطاب رو متوجه کنی، اختصاص پیدا نمی کنی، موضوعیت پیدا نمی کنی. بله 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 بله. خب اینا دلیل نسخ داره، اینا دیگه بله دیگه، اینا که طیبات و اینا که سریع نسخ داریم که ما فقط برای شما فقط اینا رو حرام کردیم، مثلا توبیخ میشن کسانی که چرا شما چیزای دیگه رو حرام میکنی، اینا خودش دلیل نسخه. بحث ما اونجوریه که دلیل نسخ نداشته باشه. خب یک اشکال مرحوم ناینی دارن، یاد ما تقریبا این بحث رو یکم کم مستوفاتر برد. مرحوم ناینی میفرمان که خیلی خوب نسخ نسبت به بعض احکام باشه، نسبت به کل نباشه که مرحوم اصفهانی گفت یا صاحب فصول مثلا شاید نظرشون، نسبت به بعض احکامه و ما احتمال بقا در شریعت لاحقه رو میدیم، شک در بقامون که رکن دیگر استصحاب سر جای خودش باشه، طوری شما اینجور میفهم، اما بقا در شریعت دیگر امضا میخواد، باید امضا داشته باشه، بدون امضا صاحب شریعت لاحقه که شما نمیتونی یه احکام شریعت دیگر رو برداری بیاری اینجا، که امضا میخواد، یا امضا خدا رو میخواد، امضا پیامبر رو میخواد، امضا امام رو میخواد، یه امضایی میخواد و بدون امضا نمیشه، با استصحاب نمیشه. این هم اشکاله در واقع مرحوم ناینی در استصحاب شرایع سابقه که خلاصه بقا و آوردن حکم شریعت قبلی در این شریعت نیازمند امضا و با استصحاب هم نمیشه. جوابی که به ایشون دادن شاگردشون جناب خویی در مصباح الاصول جواب دادن به این اشکال استادشون اینه که بله درست امضا میخواد، ما امضا رو قبول داریم، باید امضا باشه، اما امضا خود استصحاب، خود استصحاب امضاه. مرحوم ناینی گفته بود نمیشه با استصحاب امضا بشه، چون اگه بخوای با استصحاب ثابت کنی امضا را، این میشه مثبت، مثبت میشه، اصل مثبت میشه. جواب اینه که اصل مثبت مال اونجاییه که شما عرضم به حضورتون که یه چیزی رو ثابت کنی، استصحاب کنی، یه چیز دیگه ای رو باش بخوای ثابت، شما حیات زید رو استصحاب کنی، بخوای لحیه داشتنش را که یه امر عادیه ثابت کنی. اما وقتی شار در دین اسلام امام صادق میفرماد لا تنقض الیقین بشک و میفرماد اگر در شریعت سابق یه حکمی هست که یقین به نفسش نداری اینا استصحاب کن، شما خود این حکم شریعت سابق رو استصحاب کردی، یعنی امام صادق رو چیکار کردن؟ امضا کردن. یعنی دلیل استصحاب که امام صادق سه تا صحیحه زراره از ائمه اطهار که حالا از امام صادق هم بود، اونجا فرمودن استصحاب کن لا تنقض الیقین به شک، حالا این زراره یا یک حکمی مثلا در شریعت سابق یقین به نسخ هم ندارم اون رو استصحاب کنم، لا تنقض میگه استصحاب کن، لا تنقض کی میگه؟ لا تنقض صاحب شریعت میگه، پس اینو امضا کرد. ما دیگه چیزی ما مثبت هم نیست، چون خود شریعت رو ما داریم، خود اون حکم شریعت رو داریم استصحاب بکنیم، نمیخوایم این رو استصحاب کنیم یه چیز دیگه باشه، خود این استصحاب اینو استصحاب میکنیم و چی امضاش میکنه؟ اینو دلیل استصحاب اینو امضا کرده، این که گفتن لا تنقض الیقین، اون دلیل، اون روایتی که میفرماد استصحاب کن به استصحاب حجیت میده، در واقع این حکم رو هم امضا کرده، امضاش از آن با حضورتون ثابت. خب حالا بکنم خسته شدیم. یه اشکال از خود مثل و حال رسول باشه برای آینده انسان داره.